بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که امروز توفیق دارم در جمع شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و امروز که به مناسبت تبیین موضع سوریه به عنوان محور مقاومت در مواجهه با کفر جهانی گرد هم آمدیم، نکاتی چند در مورد سناریوهای احتمالی درگیری کفار صهیونیستی و امپریالیست با قطب محور مقاومت در منطقه یعنی سوریه رو به ارزیابی بنشینیم. آنچه که حائز اهمیت اینه که امروز در حدود 18-19 ماهی که از بیداری اسلامی در منطقه میگذره و موج سوم بیداری اسلامی به طور گسترده 12 کشور عربی اسلامی رو در بر گرفته و تا این لحظه 4 حاکم دست نشانده غربی، آقای حسنی مبارک، آقای علی عبدالله صالح، آقای معمر قذافی و همچنین زین العابدین بن علی سقوط کردند، در شرایطی که کشور بحرین، کشور عربستان، اردن و سایر این بلاد درگیر یک عملیات گسترده رهایی بخشی از طریق انقلاب آرام و نرم هستند، گسترش شیوه انقلابیگری دوره دهه 60 میلادی با اقدامات موسوم به تروریستی و چریکی در متن سرزمین سوریه برای ما حائز اهمیته. اینکه چرا به چنین گزینه‌ای دشمن دست زده و آینده این صحنه و منازعه و درگیری چه خواهد بود رو در حد موجز و مختصر تبیین کنیم. البته بیشتر از این که مخاطب ما مخاطب ایرانی و مخاطب جهان اسلام باشه، روی سخن ما با سران حکومت‌های کفر هست که بدانند نوع سناریوها و نوع طرح‌ریزی درگیری‌ها چگونه است. در 1993 بخش افراطی درون ایالات متحده کتابی رو منتشر کردند به نام شاه جنوب. در نسبت بین شاه جنوب و شاه شمال، قطب امپراتوری موسوم به امپراتوری روم، بازگشت به دوره طلایی مورد نظرشون در امپراتوری روم رو گزار نمایی کردند و با ثقل واتیکان و سپس کشورهای اروپایی و غرب، شاه شمال رو مبتنی بر بخش نهایی کتاب دانیال نبی رقم زدن که شاه شمال رقم میخوره در آخر زمان و سپس شاه جنوب، که در شاه جنوب محورهایی مثل لیبی، سودان و اتیوپی رقم خورده و دو کشور ایران و سوریه به عنوان عناصر شاه جنوب برای محور شاه شمال خطر محسوب میشن. در سالهای اخیر براش یک مجله ویژه منتشر کردند به نام فیلادلفیا ترامپت و به طور جدی مبتنی بر کتاب مقدسشون در کتاب دانیال نبی این فراز رو تئوریزه کردن که درگیری نهایی بین شاه جنوب و شاه شمال، بین ایران و امپراتوری روم یا همین امپراتوری غرب امروز، عناصری از سوریه و سازوکارهای این چنینی در متن قضیه است. سوای از این افسانه پردازی ها و این گمان زنی هایی که حکایت از موضع ضعیف و ضعف تئوری که نظام سلطه‌گر و امپریالیست غربی داره، جهان استکبار به ناگاه در شرایطی که قریب به 16 تریلیون دلار بدهی خارجی روی دستش ایستاده و درست در شرایطی که 27 کشور اتحادیه اروپا بخش عمده ایشون صبح تا شب کف خیابون‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی در صحنه درگیر هستن، شرایطی رو ایجاد کردن که جریان بیداری اسلامی رو منحرف کنن. به باور اینها موج اول بیداری که به انقلاب اسلامی ایران منتج شد و موج دوم بیداری که مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین رو رقم زد و موج سوم بیداری که امروز 12 کشور عربی اسلامی رو در بر گرفته، بایستی به این سه موج تاخت و این سه موج رو خونسا کرد. هرچند سال گذشته رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت ماه فرمودن که موج چهارم بیداری مستضعفین به متن اروپا میره که امروز شما شاهدش هستید و بودید، و موج پنجم بیداری رو شما در شهریور سال گذشته دیدید که تحت عنوان جنبش وال استریت رقم خورد. لذا موجی که مردم در واقع واشنگتن، نیویورک، لس آنجلس و سایر شهرهایی که جنبش اشغال وال استریت رو دنبال کردن اذعان داشتن که مبتنی بر آنچه که در میدان تحریر مصر این ایده پردازی رو گرفتن، این الگو رو گرفتن و حرکت رو رقم زدن، تا متن خود کاخ سفید هم پیش رفته. امروز در یک چنین شرایطی چرا کشور سوریه رو جریان سلطه برخلاف حرکت طبیعی در فشار و در واقع سیطره خودش میخواد قرار بگیره و این از چه منطقی تبعیت میکنه؟ عمده ترین تلاشی که در طول این ماهای اخیر سعی کرده آمریکا، رژیم صهیونیستی، اتحادیه اروپا و جهان سلطه انجام بدن اینه که القا کنن آنچه که در منطقه داره رخ میده پدیده ضد صهیونیستی، ضد آمریکایی نیست، بلکه علیه استبداده. و این استبداد در درون سوریه هم هست، چون سوریه با رژیم صهیونیستی رابطه نداره، سوریه با آمریکا رابطه نداره. پس ببینید مردم در سوریه هم یک چنین مطالباتی دارن. یک اشتباه استراتژیست همکاران ما در ایالات متحده انجام دادن. دوست دارم به همکاران خودم در عرصه طرح‌ریزی‌های استراتژیک ایالات متحده بگم که توی دهه 60 میلادی و عصر چگوارا سیر می‌کنید. اگر خودتون انقلاب‌های مخملی رو در جهان دنبال می‌کنید، چه منطقی بود که تروریسم وهابی رو، طالبان و القاعده رو با هماهنگی قطر دفتر براشون در شهر دوحه قطر ایجاد کردی؟ 150 میلیون دلار بهشون پول دادید، با چنین گزاره اینا رو روانه سرزمین سوریه کردید تا با تروریسم اوریان و خشونت علنی انقلاب بپا کنید. این تئوری های آقای جین شارپ، این نظریه های جامعه شناسی سیاسی آقای ساموئل هانتینگتون پس کجا به دردتون میخوره؟ آخه در شرایطی که تروریسم همه جا در واقع نکوهش شده و مورد در واقع نفرت همه هست، شما با بمبگذاری و خشونت اوریان و علنی در درعا و در شهرهای دیگه سوریه سعی کردید به چه چیز برسید؟ لذا بزرگترین اشتباه استراتژیک شما این بود که با خشونت علنی در سوریه شروع کردید. من تعجب میکنم این آقای هنری کیسینجر دیگه نزدیک 90 سالشه، بنده خدا آلزایمر و پارکینسون گرفته. این جمله‌ای که ایشون گفت سوریه رو باید از درون به آتش کشید، از چه منطقی تبعیت میکنه؟ انقلاب یعنی آنچه که مردم بحرین دارن صورت میدن، صبح تا شب با دست خالی توی خیابان‌ها حضور دارن. اگر چنین تجمعاتی از مردم معارض دولت سوریه ما کف خیابان‌های دمشق یا سایر شهرها دیدیم، میتونیم بپذیریم ادعای شما در مورد انقلاب مردمی در سوریه درسته. اما این تروریسم علنی و اوریان که القاعده ای که هیچ بار در طول تاریخ خودش یک گلوله علیه رژیم صهیونیستی شلیک نکرده، ما انتظار نداشتیم القاعده و طالبان زمانی که حزب الله لبنان در جنوب لبنان می‌جنگیدند علیه در واقع رژیم صهیونیستی یک ترقه در کنه، ولی وقتی مردم مظلوم غزه در نبرد 22 روزه در 1387 درگیر بودن، حق این نبود که القاعده و رژیم در واقع باقیمانده‌های حکومت طالبان نشون بدن که هم فکر اونها هستن. هیچگاه در هیچ بزنگاه تاریخی ما ندیدیم القاعده و جریان طالبان و وهابیت علیه رژیم صهیونیستی عمل کنه. ما میدانیم که توطئه 200 تا 150 سال گذشته انگلیس در منطقه ما در دوره استعمار به ایجاد سه مذهب دستساز جعلی، یعنی قادیانگری در سرزمین هند و پاکستان که یک محصولش میشه سلمان رشدی، مربوط به اون فرقه هست، جریان جعلی بهائیت در درون ایران و جریان جعلی وهابیت در درون سرزمین حجاز شرایط رو ایجاد کرده که اینها هرگاه انگلیس و جریان سلطه نیاز داشتن، این سه جریان منفی و مذموم در حمایت از اونها تو صحنه بیاد. اینه که شما هیچ وقت ندیدید وهابیت عربستان علیه رژیم صهیونیستی عمل کنه. اما امروز تمام انرژی و پتانسیلشون رو گذاشتن که سوریه رو به آتش بکشن. البته حالا در تئوری بازی ها بریم جلو ببینیم که چقدر میتونن موفق باشن. نکته کلیدی و اساسی اینه که با شروع این انقلاب ها ایالات متحده دو مأموریت همزمان به کشور ترکیه و کشور عربستان واگذار کرد. عربستان نقش خونسا کننده و ممانعتی برای جلوگیری از استمرار این انقلاب ها و ترکیه از لاک خودش بیرون آمد که ادعای اسلامگرایی میکرد. روسری که بر سر خانومش گذاشته بود آقای رجب طیب اردوغان اینجا نشون داده شد که چقدر اینها به اسلام باور دارند. اونجایی که ترکیه علناً در صحنه حاضر شد که این کشورها رو دعوت کنه به مدل جمهوری ترکیه ای، اونجایی که بلند شد رفت توی مصر و از مردم مصر خواست که شبیه حکومت لائیک ترکیه رو بپذیرند. روز هم که در 9 سال پیش دولت عبدالله گل و رجب طیب اردوغان سر کار آمدند، وقتی خبرنگارا پرسیدن دولت اسلامگرا سر کار آمد، به خبرنگار گفتم که هر وقت شما میخواید عمق دولت جمهوری اسلامی رو، بعد اسلامیش رو ببینی، نگاه میکنی به قم، ببینی تعداد زیادی عالم، مرجع تقلید، حکیم، فقیه پشت سر حکومت هستن. اسلامی بودن حکومت به عمق فکری علمای اون شناخته میشه. شما یک نفر در ترکیه به من عالم دینی معرفی کنید که پشت سر حکومت آقای عبدالله گل و آقای رجب طیب اردوغانه. این چطور حکومت دینی است که ما یک شخصیت بنیادین و عمیق مذهبی در اون نمیبینیم؟ نوعی اسلام آمریکایی رو دولت ترکیه برای ما به ارمغان آورد، فقط با صورت ظاهر اینکه خانم‌های اینها حجاب داشتن، اما تا عمق حرکت اینها حرکتشون کاملا آمریکایی بود، حتی در حرکت‌های نمادین و نمایشی که روبروی رژیم صهیونیستی انجام دادن. اگر راست می‌گفتن سفارت اسرائیل رو اونجا می‌بستن. اینه که ما با جریان در واقع وهابی در سرزمین فلسطین و با سرزمین حجاز و با جریان سکیولار و لائیک که در سرزمین در واقع ترکیه مستقر شده، عملیات تأخیری برای به تأخیر انداختن روند اقدامات ویژه بیداری اسلامی رو شاهد بودیم. 30 سال اول دوره حکومت منحوس و رژیم جعلی صهیونیستی عمق استراتژیکش در منطقه ایران بود، شاه ایران و حکومت ایران. 30 سال دوم بعد از انقلاب ایران عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی شد دولت سادات و بعدم دولت همین آقای مبارک. سرزمین عظیم مصر و ملت سترگ مصر در طول 32 سال گذشته عمق استراتژیک و تکیهگاه رژیم صهیونیستی بودن و به حساب می آمدن، تا جایی که در واقع گذرگاه رفح رو به مردم غزه بستند و این مردم رو در محاصره عظیم اقتصادی نگه داشتند در حمایت از رژیم صهیونیستی. امروز که منطقه در واقع جنوب رژیم صهیونیستی در سرزمین مصر از سیطره ایالات متحده و رژیم صهیونیستی خارج شده، یک راه برای خروج رژیم صهیونیستی از انزوا باقی میمونه، اینکه ثقل منطقه‌ای دفاع از رژیم صهیونیستی بشه کشور ترکیه، چون رابطه دارن، سفارتخونه دارن، تعامل دارن. اما بین رژیم صهیونیستی و مجموعه ترکیه سرزمین سوریه فاصله است. از بلندی‌های جولان تا خود محدوده جنوب ترکیه بایستی سرزمین سوریه رو از چنگ مردم سوریه در بیارن. تکیه‌گاه رژیم صهیونیستی برای این چند سال و دهه‌های آیندهش بشه ترکیه از راه سوریه. لذا کشور فلسطین که به اشغال رژیم صهیونیستی در آمده، رژیم صهیونیستی الان در بدترین شرایط خودش در 60 سال گذشته است و الان به شدت موقعیتش در وضعیت بغرنج و در واقع بحرانی است و فشار به کشور سوریه از این راست. پس دلیل اساسی این بود که بگن این انقلاب‌ها انقلاب‌های ضد اسرائیل، ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی نیست. و دلیل دومشون هم اینه که عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی رو دفعه پیش در جنوبش بود، این دفعه در شمالش رقم بزنن. البته میخوان یک تیر چند نشون کنن، به این معنا که با حذف سوریه مسئله مقاومت اسلامی لبنان رو هم نابود کنن. اما آنچه که برای من حائز اهمیت اینه که سناریوهای احتمالی این گزینه رو مورد بررسی قرار بدم و طبق معمول با همکاران و همقطاران خودم در عرصه طرح‌ریزی استراتژیک آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هشدارها و تحذیرهای لازم رو در حوزه بازدارندگی اعلام کنم. گفتن که میخوان سوریه رو عین لیبی کنن، اونجا رو به درگیری داخلی بکشونن، بعد ناتو بیاد بمبارون کنه، بعد بیان اشغال کنن، دولت جایگزین بیارن. به چند دلیل لیبی با سوریه متفاوت بود و سوریه از یک جنس دیگه است. اولا سه دستگاه اصلی یعنی ساختار حکومت، سیستم اطلاعاتی و ارتش با ساختار آنچه که بشار اسد و مرحوم حافظ اسد رقم زدن عجین شدن. هر نوع به هم زدن این نظم، نظم یک پارچه سوریه رو متلاشی میکنه، لذا این انسجام امکان متلاشی شدن نداره. این رو خود غربی‌ها و اروپایی‌ها به خصوص فرانسوی‌ها خوب می‌دونن. نکته دوم اینه که لیبی از سرزمین فلسطین، سرزمین اشغالی فلسطین و رژیم صهیونیستی دور بود. اما لازم هشدار بدم به استراتژیست‌های آمریکایی که عنایت داشته باشید، توجه ویژه کنید. اسرائیل گروگان سه فلش عملیاتی در منطقه است. اول گروگان خود دولت سوریه است. دوم گروگان مقاومت اسلامی لبنانه. سوم گروگان مقاومت اسلامی فلسطین در غزه است. یعنی هر نوع درگیری و جنگی که ناتو صورت بده علیه سرزمین سوریه، سوریه به جای اینکه جواب ناتو رو بده، اگه توان و تمرکز موشک‌های بالستیک اسکاد بی و اسکاد سی خودش رو روی حیفا، روی تل‌آویو و سایر نقاط رژیم صهیونیستی قرار بده، رژیم صهیونیستی در کوتاه‌ترین مدت دچار مشکلات عدیده خواهد شد. پس از این منظر و جهت آن غزه‌ای که شما 22 روز به نام رژیم صهیونیستی باهاش جنگیدید، ازش شکست خوردید، اون حزب الله لبنان و مقاومت اسلامی که در جنوب لبنان 34 روز ضرب شست جوانان شیعه رو ازش دیدید، حالا اگر ضلع سوم این مقاومت یعنی خود سوریه هم اینجا درگیر بشه، رژیم صهیونیستی گروگان خط مقاومت در منطقه هست. چطور شما فکر کردید اینجا لیبیه؟ در یک چنین شرایطی سازوکار بگونه پیچیده رقم خواهد خورد که یک جنگ منطقه‌ای و جنگ جهانی صورت میگیره. چرا؟ حالا ابعادشو بررسی کنیم. اولا الان هوا گرمه، تا 4 ماه آینده یعنی تا آبان ماه که ریاست جمهوری ایالات متحده میخواد رقم بخوره، دولت آقای اوباما آماده درگیری در هیچ جنگی نیست، لذا بلوف خاکستری پیمان ناتو علیه سرزمین سوریه نزنه. این شماره یک. نکته دوم اینه که به دلیل مشکلات عدیده مالی و فروپاشی اقتصادی اتحادیه اروپا، الان اتحادیه اروپا آماده جنگی نیست که برخلاف اینکه فکر میکنه عین لیبیه، اگه شروع کنه شروعش با اوناست، ولی خاتمش رو نمیدونید با کیه، مگر روزی که دوتا سرباز متجاوز رژیم صهیونیستی رو حزب الله لبنان اسیر کرد در جنوب لبنان. فکر میکردید که درگیری که خانم کاندولیزا رایس باورش این بود که 2 روز طول میکشه به 34 روز استمرار پیدا کرد؟ اگر در یک چنین حرکتی دست به اقدام نظامی، اقدامی که نابخردانه عضو ناتو یعنی ترکیه انجام داد، هواپیمای افورش بالای سر در واقع سوریه قرار گرفت و ساقط شد در دریای مدیترانه، چنین حرکتی رو قرار باشه این دفعه دنبال کنید و صورت بدید، عنایت داشته باشید محدوده سوریه، لبنان و حرکت در واقع حماس در غزه با لیبی کاملا متفاوته. الگوی لیبیایی کردن منطقه سوریه یک طرح پیشاپیش شکست خورده است. پس 16 تریلیون دلار بدهی ایالات متحده بدهی خارجیش و روند رو به سقوط اقتصادیش، وضعیت بغرنج اقتصادی اتحادیه اروپا، انتخابات در پیش روی ریاست جمهوری آمریکا، موقعیت متزلزل منطقه. شما یه شوخی کنید جنگ با سوریه را بندازید، وضعیت انقلاب اردن تسریع میشه، زودتر میخواد ملک عبدالله را از دست بدید. شما که خاندان در واقع سعودی همه ولیعهداش بالای 80 سال هستن، هنوز شاه نمرده، ولیعهدش در واقع به درک واصل شده، چطور میخواید درگیر یک جنگ منطقه‌ای بشید که پایگاه منطقه‌ایتون یعنی عربستان در کمترین زمان ممکن خودش از درون با فروپاشی مواجه خواهد شد؟ از این جهت خود استراتژیستای غربی میدانند که اگر دست به یک چنین شوخی بزنن، اونی که این وسط ضرر میکنه اتحادیه اروپا، ایالات متحده، پیمان ناتو و از همه بغرنجتر موقعیت طفل نامشروع اینها یعنی رژیم صهیونیستی است. چهار نفرت در منطقه وجود داره که دولت سوریه روی این چهار نفرت موج عملیات روانیشو سوار میکنه. نفرت شماره یک نفرت از آمریکاست در این موج انقلاب ها علیه آمریکا. دوم نفرت از دولت های دست نشانده در منطقه است. سوم نفرت از رژیم صهیونیستی. چهارم نفرت از تروریسم اوریان القاعده در سرزمین سوریه است. این چهار دست ترور در واقع نفرت زمینه است که اگر دولت سوریه رو اینها متمرکز بشه از نظر عملیات روانی و هر نوع درگیری با خودش از سوی ناتو رو به جای پاسخ دادن به ناتو به رژیم صهیونیستی پاسخ بده، نتیجه طبیعی اون این خواهد شد که تمام مردم جهان عرب و جهان اسلام پشت سر سوریه به عنوان محور اصلی مقاومت قرار خواهند گرفت. این اون نکته کلیدی است که استراتژیستای غربی میدانند. منتهاش بلوف رنگ داره، بلوف خاکستری، بلوف سفید یا بلوف سیاه. توی اوج گرمای تابستون کدوم توان رو پیمان ناتو داره در این شرایط حمله کنه؟ آیا آماده مواجهه سهمگین اینها هستید؟ فکر میکنید حزب الله لبنان ساکت مینشینه تا اول شما سوریه رو ذبح کنید بعد بیاد سراغ مقاومت اسلامی؟ این نکته حکیمانه رو از امام و ولی امر مسلمین به خاطر داشته باشید. هیچ کس در طول تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشد. امروز مسلمانان یاد گرفتن که به خاطر غفلت هیچگاه ستایش نخواهند شد. از سوی دیگه عنایت داشته باشید، مقوله روسیه که خبر دقیق داریم، روسها در درون خودشون حرفشون اینه که اگر امروز سوریه رو بزنن، مورد بعدی ایران و سوریه و چین خواهد بود. به دلیل مشکلات گسترده غربی‌ها حتما باید بعد از سوریه ایران و بعد هم روسیه رو بزنن. لذا روسیه از ترس مسائل و عاقبت این موضعی که غرب پیش گرفته داره جلو میاد، پای صحنه هست. عاشق چشم ابروی مردم سوریه نیست، میدونه که چه اتفاقی افتاده. عمیق‌ترین مسئلهش کجاست؟ اینجاست که سپر دفاع موشکی ایالات متحده که در لهستان بود، ضلع دیگه‌اش رو در کشور ترکیه مستقر کردن. پشت ترکیه میشه سوریه و برای روسیه موضع سوریه موضعی بسیار ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکه. لذا سوریه به هیچگاه از این در واقع موقعیتی که داره نباید عقب بنشینه و موقعیت خودش رو حفظ کنه. بالاخره فاستقم کما امرت رو برای این فرمود، پیامبر جلیل القدر اسلام فرمود که سوره هود به خاطر این آیه منو پیر کرد، فاستقم کما امرت. امام راحل می‌فرمود که هر کس به پیامبر گرویده است مأموریت استقامت دارد. ما امروز در شرایط این دوره و این پیچ و گردنی مهم تاریخی رو می‌گذرونیم که بیداری اسلامی به اوج خودش رسیده و استقامت حداقل کاری است که باید انجام بدیم. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. لذا در یک چنین شرایطی آیا حکومت هایی که از نظر بنیان های نظام کپیتالیستی و سرمایه گرا به شدت در وضعیت بغرنجی هستن، امکان این رو دارن که دست از پا دراستر سعی کنن سناریو لیبی رو در کشور سوریه پیاده کنن؟ این ابعاد و ارکان که اشاره کردم سازوکارهایی است که به طور مشخص در روزها و هفته های آینده در رسانه ها داخلی و خارجی بیشتر ابعادش رو روشن میکنیم که بدانن طراحی سناریو و دست بالا از سوی در واقع پیمان اتلانتیک شمالی ناتو علیه سوریه نیست، بلکه برعکسه. لذا تا اطلاع ثانوی وقتی که اتحادیه اروپا، آمریکا و پیمان ناتو رژیم صهیونیستی رو گروگان دولت سوریه دارن، شما نگران هیچ مسئله دیگه ای نباشید. و از سوی دیگه بایستی مردم سوریه و دولت سوریه بدانند که همه پیکان تهدیدشون رو به جای مواجهه با ناتو متوجه مقوله رژیم صهیونیستی کنن. اسم دکترینش اینه، غربی ها این دکترین رو خوب میشناسن، دوستان رسانه‌ای با همین مفهوم رو نکسش کنن. شمشیر داموکلس در اسطوره های اینها در یونان، شمشیر داموکلس شمشیری است که بغل گردن دشمنی گذاشته میشه که هرگاه دست از پا خطا کنه اون عزیز دردانش دچار مسئله میشه. لذا مبتنی بر دکترین شمشیر داموکلس، امروز وضعیت سوریه، وضعیت مقاومت اسلامی در فلسطین و در لبنان به گونه ایست که از سه زاویه، سه شمشیر داموکلس اطراف گردن رژیم صهیونیستی قرار داده شده. حالا با چنین گروگانی اگر پیمان اتلانتیک شمالی ناتو طرح حمله به سوریه رو داره، یک ورق دیگه رو کنه تا ما هم یه برگ دیگه از طرح‌های استراتژیکمون رو کنیم. این نکته رو از این حیث میگم که بلوف نزنن که از نظر روانی بخوان روحیه مردم سوریه رو تضعیف کنن، دولت سوریه رو تضعیف کنن یا این فضا رو جدی بگیرن. آنچه که در مورد ایران در قضیه این تحریم‌های اقتصادی میگن، مگر نمیگن که هر روز کاری میکنیم که کمر ایران و کمر اقتصاد ایران بشکنه؟ آیا ایالات متحده با 16 تریلیون دلار بدهی در شرایطی که 4 تریلیون دلار بودجه سالانشه اون اقتصادش پاشیده، یا ایرانی که با 400 میلیارد دلار درآمد سالانه 1/10 یعنی 40 میلیارد دلار بدهی خارجی داره؟ ما 32 سال تحریم بودیم، 1/10 بودجه سالانمون بدهی خارجی داریم. شما که تحریم کردید، شما که محور قدرت اقتصادی جهان بودید، 4 برابر درآمد کشورتون بدهی خارجی دارید. اقتصاد کی متزلزله؟ کی به کی این وسط نیاز داره؟ به خصوص اون جریانات داخلی که فکر میکنن حل مشکلات اقتصادی تو رابطه با اروپا و آمریکاست. مگر اتحادیه اروپا با آمریکا رابطه نداره؟ چرا مشکل اقتصادی داره؟ یونان مگه با آمریکا رابطه نداره؟ ایتالیا مگه نداره؟ فرانسه و اسپانیا مگه ندارن؟ چرا دچار مشکل اقتصادی هن؟ از همه بدتر آمریکا که خودش با خودش رابطه داره. به معنی بد نگیرید. آمریکایی که خودش با خودش رابطه داره، چرا وضع اقتصاد خودش خوب نشده؟ آخه کلگر طبیب بود، میتونه سر خودش رو دوا کنه. بر سر این قضايا، نه فشار روانی در مورد فروپاشی اقتصادی ایران و تحریم ها میتواند پایه های در واقع روانی مردم و حکومت ایران رو متزلزل کنه، نه فشار تهدید بلوف خاکستری پیمان ناتو برای حمله به سوریه میتواند زانوی مردم سوریه و دولت سوریه رو سست کنه. این نکته کلیدی است. پس شمشیر داموکلس به عنوان یک شمشیر استراتژیک زیر گردن در واقع عناصر مذموم صهیونیستی است که هرگاه دست به خطایی بزنه پیمان ناتو بایستی جوابش رو در تل آویو بگیره، در حیفا بگیره و در شهرهای مربوطش. اما چون دوستان حزب الله سایبری در این فضا و در این محفل صمیمانه و انقلابی و پرشور گرده هم آمدن، چند تا نکته کلیدی داریم. دو مردم مظلوم سوریه و بحرین در نظام رسانه‌های جهانی کاملا گم هستن و کسی رنج و زجر و تعبشون رو منعکس نمی‌کنه. حرکت اصلی و اساسی به زبان فارسی، عربی و انگلیسی اینه که دوستان در وبلاگ‌ها، وبسایت‌ها و حرکت‌های سایبرنتیکالی که انجام میدن این رنج و درد و الم رو به شکل عریان و علنی نشون بدید. عکس‌های جنایت‌های اینها در سوریه و در بحرین رو سانسور نکنید که دل کسی بخواد مثلا به رحم بیاد مبادا این صحنه ناجور باشه. این جنایت‌ها و کشتارهایی که صورت گرفته رو به صورت گسترده و عمیق در فضای سایبر بایستی انعکاس داد تا آزادگان جهان ببینن تروریسم واقعی، تروریسم دولتی ایالات متحده، قطر، عربستان، ترکیه، اتحادیه اروپا چه میکنه در سرزمین سوریه و بحرین. دوم اتفاق مهمی که باید بیفته اینه که پیام سناریو شاخصی که آمریکایی‌ها برای منطقه دارن در لیبیایی کردن سوریه رو منعکس کنید و دکترین شمشیر داموکلس رو به عنوان پادزر و ضد استراتژی جبهه مقاومت علیه حرکت ناتو منعکس کنید. اونا همین کد شمشیر داموکلس رو انعکاس بدید و بگردید تو فضای سایبر و اینترنت هست عکس اسطوره های همون داموکلس و غیره، اون رو بگذارید زیرش هم بنویسید که سوریه و جبهه مقاومت مبتنی بر شمشیر داموکلس علیه اسرائیل عمل میکنه. اثر عملیات روانیشو بعدن روشون توی 24 ساعت بعد توی مراکز تحقیقات استراتژیکشون رصد کنید ببینید، از امریکن انترپرایز اینستیتوت تا در واقع انستیتوت بروکینگز تا سایر حوزه ها ببینید اون رفلکس و واکنششون چه باید باشد. نکته سوم و کلیدی در اینه که در طول این حرکت ها کمپین دفاع از مردم بحرین، دفاع از مردم سوریه و حرکت های این چنینی رو بایستی بس داد و سازوکارش رو رقم زد. جای این کمپین ها توی فضای سایبر خالی است. حزب الله سایبر بایستی به زبان فارسی، عربی و انگلیسی این نظام کمپین ها رو موقعیت و سازوکارش رو مشخص کنه. نکته بعدی و کلیدی روی مؤلفه هایی است که اشاره کردم، یعنی دوره تابستان، مسئله در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، مسئله فروپاشی اقتصادی اتحادیه اروپا. این موارد رو بایستی بند به بند در وبلاگ ها و وبسایت ها به این سه زبانی که اشاره کردم به استهزار آگاهان جهان و در واقع علاقمندان به آزادگی و حریت و عدالت رسون تا اونها احساس یأس نکنن، احساس قبن نکنن و توی دلشون خالی نشه. این نکاتی که اشاره میکنم از این حیث هست که فضای رسانه ها در جهان مردم سوریه و مردم بحرین رو به کل فراموش کردن. نکته بعدی همراه کردن مردم و جوانان ترکیه در این قضیه است. بایستی یک عملیات روانی روی مردم ترکیه صورت داد در فضای سایبر که مردم سوریه، مردم ترکیه بدانند دولتشون در همراهی با جبهه سلطه علیه کشور مسلمان سوریه وارد عرصه شده جداگانه، و این موضع رو در مورد سایر کشورها بایستی رقم زد. همچنین در فضای سایبر بایستی جوانان مصری رو که روح انقلابی و پرشوری دارن در این موفقیت‌های اولیه‌ای که به دست آوردن، اینها رو ترغیب کرد که اگر یک بار دیگه تعرضی و تعدی قرار شد در منطقه صورت بگیره در حمایت از رژیم صهیونیستی، این بار جوانان مصری بایستی وظیفه‌شون رو انجام بدن. در طول منازعات 35 سالی گذشته مصری‌ها از صحنه مواجهه با رژیم صهیونیستی غایب بودند. فرصت خوبی است که یک بار دیگه جوانان مصر به اون هویت اصلی خودشون برگردن و به عنوان بزرگترین کشور عربی این موقعیت رو نشون بدن که حالا نقششون در دفاع از یک ملت عرب مسلمان دیگه‌ای به نام سوریه در مواجهه با آنچه که خط توطئه امپریالیسم نامیده میشه چیست. این محور رو هم بایستی در وبلاگ ها و وبسایت ها به طور جدی بهش پرداخت. اما همه این موارد که اشاره کردیم این رو در واقع خونسا نمی کنه که حرکت مردمی ایران رو جدا ببینیم. اتحادیه اروپا و پیمان ناتو، همچنین آمریکا و رژیم صهیونیستی بدانن بارها امام مسلمین و مقام معظم رهبری فرمودن هر کجا درگیری که یک طرفش رژیم صهیونیستی باشد، آن سوی اون جبهه حتما ایران در واقع کنار طرف مظلومی است که با اسرائیل می‌جنگد. ما این نکته رو بایستی به اینها گوشزد کنیم که ملت سوریه و دولت سوریه رو در مقابل تهدیدهای رژیم صهیونیستی و هم پیمانانش تنها نخواهیم گذاشت، و این رو به عنوان یک گزاره استراتژیک زمانی که آقای رجب طیب اردوغان اینجا آمده بود مسئولین جمهوری اسلامی بهشون گفتن که بین سوریه و بین کشور در واقع ترکیه جمهوری اسلامی اگر مجبور به انتخاب بشود کشور سوریه رو انتخاب خواهد کرد. همون نسبت که مردم فلسطین رو در 33 سال گذشته تنها نگذاشتیم در خط مقدم مقاومتشون، مردم لبنان رو، مردم مظلوم لبنان رو در خط مقدم مقاومت در 34 سال گذشته تنها نگذاشتیم، مردم سوریه و دولت سوریه رو هم ایران، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عمق استراتژیک جهان اسلام در مقابل کفار صهیونیستی تا آخرین نفس و آخرین در واقع لحظه تنها نخواهیم گذاشت. این پیام رو بایستی جریان سلطه بداند و بشناسد. از این منظره که با چنین سازوکاری انتقال این پیام به فضای سایبر و در فضای سایبر بست و گسترش اون و تحلیل جوانب و دامنه های اون یکی از رسالت های حزب الله سایبریه. حزب الله سایبر بایستی این فضا رو تبدیل کنه به محیطی برای تضارب دیدگاه و آرا و عقاید و این سازوکار رو به گونه‌ای رقم بزنه که پیام مردم بحرین و مردم سوریه و دولت سوریه به گوش آزادگان جهان برسه. لذا همچون گذشته که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این بار هم بایستی در ادامه اون نویدی که فرمود ادامه داد که دوستان عزیز عنایت داشته باشید، آمریکا، پیمان ناتو و رژیم صهیونیستی در مقابل ملت و دولت مظلوم سوریه هیچ غلطی نخواهند کرد. ان شاء الله و السلام.